یه بنده خدایی تازه داریم آشنا میشیم، خب داره آشنا میشه، فکر میکنه مردا رو از شغلشون باید بشناسه. میگه هم کتاب مینویسی، هم مارکتینگ، هم اچ آر، هم تهیه کنندگی، هم همه چی. زدم اچ آر نیستم. بعد گفت بقیه رو هستی؟ گفتم تعلیف یه چیز به شکلهای مختلف خودشونه. حالا چه اینجا مؤدب و یه چهره یا خودم نشونه. گفتم تعلیف یک چیزیه که به شکلهای مختلف خودشو نشون میده. تازه بخوام قیفی بیام مثلا مدرس و سخنران و مجری و این چرت و پرتا میتونم قاطیش کنم.
کتاب روابط خیلی عمومی زبانش زبان جذابیه، یعنی جذب میکنه آدم و همراه میکنه با خودش و این حس رو به مخاطب نمیده که تو با یه کتاب تخصصی خیلی پیچیده سر و کار داری، اما پاش هم رو زمین سفتیه، لا تا الات به هم نمیبافه، پر از مثاله، پر از متایبه است، پر از شوخ طبعی بجاست، تو امانی که داره یک محتوای درستی هم منتقل میکنه.
ولی یه وقتی احساس میکنید من اگر به میلاد بگم میلاد مثلا شاید به جای جوراب سبزه مثلا قرمز بپوشی شاید بیشتر بهت بیاد، یه بار میگه بزن امتحان کنه، یا میگی نه من سبز میپوشم چون شلوارم این رنگیه، بلیزم این رنگیه، این ستش اینه، فلان. یه بار میگه خفه شو، تو اگه بلدتری پس چرا تو پورشه سوار نیستی؟ خب اوکی تو خودت درستی. یه بنده خدایی داشت از سر جوب آب میخورد، یکی بهش گفتش که داداش نخور این میکروب داره. گفت میکروب چیه؟ گفت بخور. متوجه شدم که اگر تو بتونی لذتی ببری که مضر نباشه خیلی چیز خفنیه. لذت یعنی الان دیگه دنبال مثلا واو من باید یه کاری بکنم که دنیا گلستون بشه فلان بشه، نه اگه ما بتونیم لذت غیر مضر، یعنی نظرش به خودت برسه نه به بقیه، لذت غیر مضر خود هدفه، خود ثوابه اگه میخوای حزب الیشم ببینی. بنابراین اگر کتاب رو تو خوندی لذت بردی و من اطلاعات اشتباهی به تو ندادم، هدف دو مانی حقیقی حرفی داره بهش میگه چرا تو با ارشاد همکاری میکنی، میری میشینی جلسه، میگه ببین فیلم رو پرده آخرین مرحلهش اتفاق میفته، فیلمی که ساخته شده مونتاژ شده تو کموده دیده نشده هنوز فیلم نشده. این لحنه به من کمک میکرد که مخاطب اگر اینو شروع میکنه بتونه تا تعبیات، و از همه اینها مهمتر من حقیقت شو بخواه از اینجوری نوشتن هم لذت میبرد.
خیلی خوب آقا، خیلی دفترتون خوشگله،
چاکری،
خیلی بانمکه راستش.
قربونه، دفتر دائمه.
اه؟
آره پسر دایم لطف کرد، گفتم ما میخوایم یه جایی باشه که عروسکامون بیاریم و کار این وامی شروع کنیم. گفت دفتر افتاده دفتر باباها، اومدیم اسفند 98 تو کرونا کارگر گرفتیم، تحت تمیز کردیم، 10 روز فقط تمیز میکردیم. بعد دیگه نشستیم و اخیراً هم که خبر رسیده که میخوان با این ساختمون بغلی تجمیع کنن و آره
حیات بانمک هم دارین و
باید دیگه حوصله نداریم مثلا یه خود تحت تمیز ترش بکنیم، چون دیگه
انشالله گرده های بیشتری ما در
مدت قربونه. آره بیاید تا مونده پاشید جای تاک.
آقای کلهور، من یک نقدی که به کارگاه همیشه وارده اینه که تو یه جوری میشینی مثلا با آدم حرف میزنیم و فرضت اینه که مثلا ما هم میشناسیم میهمان رو و بیا و آدم باشو مهمون تو معرفی کن و اینکه شما خودت معرفی کن.
من یه ویدیو دارم 43 ثانیه میگه کیم چیم، میخوام بدم پخش کنی همین الان.
خودت هم بگو بعد اون ویدیو.
من حسین کلهورم، 66 دیمای 66 عراق. آره دیگه به نظر معرفی کافیه. آره. یک عراقی هست.
من چند سالی هست که ما بیان میشستیم یه کارهایی هم با هم دیگه کردیم و کارهای خوبی هم کردیم با هم دیگه. بعد من نمیدونم کار تو چیه، یعنی لیبل مثلا حرفه‌ای که واسه خودت برمیداری چیه؟
بذار اینو بگم، یه بند خودی تازه داریم آشنا میشیم، خب
انشالله خیر
به نظرم. آره بعد این بنده خدا میگه که تو حالا داره آشنا میشه، فکر میکنه مردا رو از شغلشون باید بشناسه. میگه هم کتاب مینویسی، هم مارکتینگ، هم اچ آر، هم تهیه کنندگی، هم همه چی. زدم اچ آر نیستم. بعد گفت بقیه رو هستی؟ گفتم تعلیف یه چیز به شکلهای مختلف خودشونه. حالا چه اینجا مؤدب و یه چهره یا خودم نشونه. گفتم تعلیف یک چیزیه که به شکلهای مختلف خودشو نشون میده. تازه بخوام قیفی بیام مثلا مدرس و سخنران و مجری و این چرت و پرت میتونم قاطیش کنم. ببین در حقیقت اینو بگم خیلی یه جور دیدی هر کی که میخواد بگه حرفه‌ای ام ولی حرفه یا قبولش ندارن تو بایو اینستاگرامش مینویسه چیست؟ در جستجوی عکاسی. دیدی من الان واقعا در جستجوی
همیشه دانشجو.
آره 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 در جستجوی کامیونیکیشنم و هر رفتاری که بویی از ارتباطات داشته باشه، چه سخنرانی باشه، برنامه سازی باشه، روزنامه نگاری باشه، همه رو انجام دادم. توی یه سریاشون خب خدا رو شکر هم پول در آوردم، هم بیشتر قبولم دارن، توی یه سری چیزام علاقه شخصی می کسی هم خوشش نمیاد ادامه میدم. منتها ولیو زندگیم کامیونیکیشن.
از روزنامه نگاری هم شروع کردی و اول کار رسانه‌ای اونوری بودی. الانم مثلا فکر کنم رو هم بریزی مثلا 20 سال احتمالاً شده
86 اومدم همشهری جوان. نه 86 آره 86
اومدم. قریبه مثلا 20 سال.
آره
میفهمم که این که میگی در جستجوی ارتباطات مثلا یه کلمه خوشگل نیست، یعنی یه تعاملی پشتشه.
ببین اصلا من عمران خوندم دیگه دانشگاه، بعد اصلا خیلی چیز آشغال، تو هم فنی بودی دیگه،
میشه گفت
خیلی آشغاله که مثلا بشین حساب کنی این ساختمون اینقدر بار بهش وارد میشه، حالا تیراهن چقدی، نمیگم بی ارزشه، ولی من اون تو هیچ کارم دیگه، میزدی تو ایتبز در میآورد دیگه. الانم میگم اگر عمران برم، این که بتونم 5 تا کارگر رو ردیف کنم، شهرداری برم مثلا مجوز بگیرم، بغلی رو راضی کنم که تو، این خیلی مهمتر از اینه که حساب کنم مثلا این تیر چقدر فلانه.
در امتداد اون چیزی که پیش از این داشتم میگفتم که میگه الان
من زدم وسط حرفه،
نه توضیح درستی بود. در واقع این گونه ترجمهش میشه که یه بازه درگیر اون قصه بودی، بعد فهمیدی که کار تو نیست.
حالا من فهمیدم با آدم اگه ورنرم کارم نمیشه.
آها این فهمه خب در جایی از زمان اتفاق افتاد، گفتی آقا من اینجا یه تلنگری خوردم، اینجا یه اتفاق رویدادی حادث شد، یا اینکه نه طی مسیر تو رو به این نقطه رسون.
نه رویداد نبود. ببین تا قبل، حالا تو هم که بالای 30 سالی دیگه، تا قبل 30 سال آدم فقط داره میبینه چی نیست.
تا قبل 30 سال آگاهانه به نظر
نه اصلا حالیت نیست دارم. تو فکر میکنی من معلم کنکور بودم، پول خیلی خوبم میگرفتم، سال 94 تا روزی 1,000,000 تومنم رفت. بعد دیدم که نیستم، بعد یه مدت نمیدونم استنداپ کمدی کردم، بعد دیدم نه مخاطب یه استنداپی میخواد که من شوخ‌طبع شاید باشم ولی استنداپ کمدین به اون معنی که اینا میخوان الان نیستم. خب خدافظ. یه مدت مثلا ژورنالیستی که کار کردم، دیدم کار روزنامه نگاری کردم، بعد دیدم اون روزنامه، یعنی در حقیقت دیدم روزنامه نگاری دوست دارم ولی خبرنگاری دوست ندارم. هی انجام میدی میبینی نه هی هم مثالشو میگم، تو این تو چیز معادله نیوتن رافسون رو دیدی، یه جوابی میخوای میگه آقا تو فکر کن 57.
چرا فکر کردی ممکنه من معادله رو دیده باشم؟
آخه ما دبیرستان هم هست. نه ببین نیوتن رافسون به جای اینکه ببینن که از اول جواب یه معامله ای معادله ای چیه، میگه آقا تو فکر کن مثلا 68. بعد میذاری تو مشتقش، میاد میبینی که نه اختلافش زیاد شد، میگه خب پس یه خود نزدیکش کن، یه خود نزدیکش کن. زندگی به نظر میرسه که زندگی ما داره نیوتن رافسونی پیش میره، یعنی هی انجام میدیم، انتخاب بعدیمون به اون چیزی که واقعا میخوایم باشیم فاصلش کمتر میشه.
ببین من حالا توی کارگاه کلا همیشه یه لمبری گفتگوها داشته سمت این که اصلا مسیر شغلی چیه، چی کار بکنی، چی کار نکنی، کی در مورد چی تصمیم بگیری و اینا. بعد یه جایی به بعد که دقیقا از همونجا اصلا مسیر بازی من عوض شد، دیدم که خدایا همه آدم ها انگار دارن یه چیزای ثابتی رو میگن. خب حالا آدم هایی که من اکراه دارم از گفت، یعنی اطلاق موفق گذاشتن صفت موفق، ولی به هر حال با یه مترایی تو میتونی بگی آقا این آدم تو کریر خودش به یک توفیقاتی دست یافته. میبینی که همه آدم ها دارن یه چیزای ثابتی رو تکرار میکنن و انگار که شهودشون داره یه جوری کار میکنه، ولی خب مسیرهای متفاوت و انگار که املای مثلا از پیش نوشته شده ای وجود نداره، مشق عینی وجود نداره که آقا مسیر مثلا اینه. و یه خوردن بخوام مثلا افراطی تر چیزش بکنم، اصلا انگار تعریف یک ثانیم از اینکه کار درست چیه، تصمیم بهینه کدام است وجود نداره.
بله.
چون حال آدم ها انگار تو موقعیت های یکسان الزامن به یک اندازه خوب اسلش بد نیست.
بله.
و خب این یه خورده مثلا تو فکر کن یه بچه مثلا 20 ساله الان داره گفتگوی من تو رو میشنوه، خب حسین کلها رو هم میشناسه، اینوان منو مثلا دیده که پروژه موفقی، کتابش رو مثلا دیده اومده بیرون، آدمه تو رسانه‌های مختلف کارهای متنوعی کرده و اینجوریه که الان حسین کلهر میگه من در جستجوی کامیونیکیشنم، این کار اون کارم کردم، دور خودم چرخیدم، من الان چیکار کنم؟ تونستم برسونم منظورم؟
آره آره. ببین من یکی از کرمایی که اخیراً گرفتم اینه که میبینم الان سازمان بهداشت جهانی میگه تا 23 4 سالم تینیجر حساب میشه. با اینکه بلوغ خیلی زودتر شده، مثلا بلوغ مثلا قبلا ما 14 سالمون میشد میفهمیدیم یه چیزایی هست، ولی بچه‌ها دیگه 10 11 سالت میدونن. با این حال که زودتر بالغ میشه، ولی سازمان بهداشت جهانی به خاطر این تنوع و تکثر امکانات و فلان و اینا انداخته عقب، گفته تا 20 یعنی تا آخر لیسانس تینیجری. واسه همین اگه واقعا تو میگی 20 ساله، اگه واقعا 20 ساله هیچی هم فکر میکنه، هیچ هر راز برم تشخیص نمیده، اوکیه.
آخه کار میکنه تو مملکت ما، واقعی بیم باشیم دیگه.
آره
ببین من الان دانشجو هم دیگه، در سر پیری دارم میرم دانشگاه کارشناسی، به هم سن و سالای من 22 21. آره. خب آره. و حالا یه سری اینا لطف دارن و میان میشینیم و مثلا گپ میزنیم، یه فاز مثلا آقا میلاد نصیحتمون کنه اینا
همی
دارن. آره اینو بگم که آدمه واقعا مثلا هشت شیر و نوشه و خانواده‌ام الزاماً تو اون سطح نمیتونه ساپورتش کنه.
بله.
و بدون یعنی گیر مالیه مهمه و فشار همه جانبه که آقا یه کاری بکن، یه مثلا
کاملا قبول دارم. آره
میدونی یعنی من خودم یللی تللی کردم 20 سالگی 21 22 سالگیمو، حالا یه کارایی هم میکردم، پولی هم در میآوردم، ولی واقعیتش اینه که بپذیر که ما حالا تینیجری اسمشو بذار راحت تر
بله،
بود.
بله
ارزون تر بود.
ببین هش. من اصلا حالا همون قدری که برای تینیجرها این فشار رو میبینی، یادت تو همون موقعی که ما مثلا روزنامه نگار بودیم و مثلا کار نمیگم دانشجویی، ولی اوائل کارمون بود، ما چهار میدادن، کرای خونه یه تومن بود، میرفتی ترکیه یه هفته میمودی یه تومن بود، یارو دو سالم کار میکرد یه ماشین.
خدا پدرت رو تجربه کردن خیلی میسرتر و ارزونتر بود هر شکلی از تجربه.
میفهمم اینو کاملا. الان تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اون کاری که برمیاد و اگه ازش پشیمون بشی راه برگشت داره رو انجام بده دیگه. یعنی تو الان ازت برمیاد بری اسنپ کار کنی، برو اسنپ کار کن. اگه برمیاد بری ببین آخه این کارا رو ما هم کردیم دیگه. میگم این مشکلی نداره. من فیلم زیرنویس میکردم، اینم نوعی از کامیونیکیشن واقعا. و دیگه انقدر انگلیسی رو میزدم انجام میدادم با اینکه چیزم هم خوب نیست، یعنی تکست انگلیسی رو میگرفتم میخوندم، فارسیشو مینوشتم. دیگه یه جایی گفتن تو که اینجوری میکنی فیلم ایتالیایی ترجمه کن، نمیدونستم چیه، ایتالیاییشو میرفتم انگلیسیشو پیدا میکنم، فارسی میگم، بعد تایماشو بعد مینوشتم. فایل اسارتی باز میکنی مثلا جلوش اونا رو هم خودت بعد بنویسی که این در این ثانیه، این در این ثانیه، مگر اینکه داشته باشه، فقط برید جمله‌شو اول. اینقدر کثافت. ولی خب اون موقع مثلا یه فایل زیرنویس می‌کردم 300,000 تومان بهم میدادن. میگم حالا من
یه هفته باهاش خوشحال بودی.
سکه مثلا 800,000 تومان بود. یعنی انگار یه فیلم الان زیرنویس کنم طرف 12,000 تومان بهش بدن. راست میگی. در این زمینه دهانم بسته است. ولی چیکار میتونیم بکنیم؟ ناچاریم اون کاری که فکر میکنیم الان بهترین عمل کرد و توش داریم و بیشترین پول رو در میاریم انجام بدیم، به محض اینکه فهمیدیم یه جای دیگه میتونیم بیشتر پول در بیاریم اینو شل کنیم بریم اون یکی.
خیلی خب 10 سال بپریم جلو، یعنی یک دهه بیایم جلوتر، برای خود من این اتفاق افتاد. من خیلی این مدلی که میگی زندگی کردم، الان حالمو چه خوب میکنه برم اون کار رو کنم. معمولا هم واقعا حالم خوب بوده و خوشحال بوده تا خوشحالم تا یه جایی از زمانم اعتراف میکنم که خیلی نخ تسبیحی هم بین کارام نبوده، یعنی آگاهانه نخ تسبیحی نکاشتم. ولی بعد که یه خورده زوم آت کردم و نگاه کردم دیدم که خیلی هم بی ربط به هم نبوده.
بخچه بندیل دیگه.
آره یعنی
ربط مسواک به شورت چیه؟ به محض اینکه میخوای بری سفر زیپ ساکو میبندی میری همه چی اونجور جا شد.
حالا نفهمیدم منظور تو.
نه ببین یعنی میفهمم چی میگی. یه وقتی آدم فکر میکنه کاملا پرت زده. کاملا پرت زده. ولی به قول از دور که نگاه میکنه عین اینه که تو داری میری سفر، مثلا یه مسواک هست، یه دونه شورت هست، یه دونه هدفون هست. الان شورت و هدفون هیچ ربطی به هم ندارن، ولی میبینی میخوای بری سفر همش با هم میچپونی تو اون بستت.
آره حالا من جمعنده خودم این بود که دیدم که این کار رو که کردم خیلی هم ارتباطی به هم نداشته، ولی انگار که یک شکلی از همراستا بودگی هم درشون بله. هست. یعنی هیچ وقت من مثلا سراغ کارهای مثلا فنی به اون معنا نرفتم، مثلا به سمت برق و نمیدونم مثلا مهندسی سفت نرفتم. میدونی همش تو یه حوزه ای بوده، همش یه وره کانتنتی داشته، همش یه وره به قول تو ارتباطی داشته، حالا توی اشکال مختلف، تو زمینه ها و کانتکست های مختلف. اما یه جایی به بعد میخوام تو همین حس رو داشتی یا نه، یه جایی بعد احساس کردی، یعنی من به خودم گفتم که میلاد جون داداش دیگه خیلی هم تو نمیتونی واگرا باشی دیگه، خیلی هم دیگه زمان تجربه گرایه، یعنی به سن مربوط میشه. تو هم موافقی که
آره بسن. آره یه وقتی هست که ببین از یه تایمی داری جمع میکنی، از یه تایمی هم باید کم کنی دیگه. این مثال بالونه، تو دیگه از یه میگی من گیتارم بلدم بزنم ولی اینجا میخوان منو استخدام کنم، اگه اینو بگم شاید خوب نباشه، گیتار رو این کیسه شن از بالون میندازی پایین میری بالا دیگه. یعنی تا یه جایی واقعا باید جمع کنی، از یه جایی باید هرس کنی، این که سازوکار زندگی همه است. و حالا اتفاقا سیبه بعدم یه چیزایی رو اضافه میکنی که دیگه اصلا میگی این به کریر من ربطی نداره. تو خلوت خودت مثلا میری یه کنجی که هیچکی نبینه پردارم میکشی، همه کارت میکنی. حالا بعضی میرن بعد 40 اینا تریاکی میشن یه چیزی که هیچکی ندونه، یکی میره مثلا شروع میکنه اسپانیولی خوندن، بعد میگی این که به کارت ربطی نداره، میگه نه من میخوام مثلا چه میدونم شعارایی که توی استادیوم میدن اسپانیایی رو من دوست دارم اوریجینال بفهمم چی میگه. یعنی دیگه اینا تقریبا تبدیل میشه به پلژر، دیگه به کریر ربطی نداره.
این که گفتی همه آدم ها اینجوری هم
میشه همه نباشن، بذار بگم بعضی ها که راحت دیگه کسیم گیر نده.
نه من یک حس قبط خوردنی دارم راستش به آدم هایی که
از 10 سالگی میدونسته میخواد چیکارشه
و اینکه همه کارشون در اون راستا تعریف شده. همه زندگی
ببین من دیدم اینا خیلی هاشون لنگ ماهان در حقیقت. ببین یه جایی
که ما آدم های جذب هستیم
نه لنگ آدم جنرالیستن. یعنی طرف یه محصول خیلی خفن تولید کرده، همون ولایی که آقای ادیسون سر بقیه آورد دیگه. ادیسون هم یه شیادی بوده اینه من تو یا همین
منم لطف شما رو
نه متوجه میشی چی میگم. میرفت بنده خدا صبح تا شب مثلا اون کاری که یه رو سر لامپ برق کرده، من شنیدم که یه بدبخت دیگه ای بوده. هی نمیدونم
من شنیدم ولی نمیدونم صحت و صبح
اصلا مستو... برفرض این که این صحت نداشته باشه، ما آدم این مدل نمونه ایرانیش هم داریم مثلا، میدونی کیه دیگه، در دوره صفوی است.
نه
که همه هم اصلا میبینی طرف زلفونونه، مختره اینه مختره اونه، مگه میشه اینقدر؟ بعد متوجه میشه که نه طرف اصلا فاندیشن بوده، میرفته میگفته این چه خوبه، میآورده به شاپ پرزنت میکرده، جنرالیست ماجرا این بوده و میتونسته پرزنت کنه پروژه هم در زمینه تغذیه بلد بوده، هم در زمینه معماری، هم در طب، همه چی. یه جایی میلاد آدم به این صلحه میرسه که میگه من آدمی نبودم که اینجوری خلق شده باشم که از 10 سالگی بدونم میخوام چیکار کنم، تقصیر منم نیست دیگه. اونم اونجوری خلق کردن که از 10 سالگی میخواسته خلبان شه، 15 سالگی مثلا رفته، 20 سالگی نشسته، بعد 75 سالگی هم با رضایت کامل میگه که بله من از 10 سالگی میدونستم. اون آدمه اگر، یعنی من همیشه اینو میگم، اگر یه لحظه یه وقتی توی کهنسالی توی میانسالی متوجه بشه این چیزی که بهش افتخار میکنه و از 10 سالگی براش وقت گذاشته واقعا این نبوده، فرو میریزه. من الان یکی بهم بگه حاجی کنکوری هست داره روزی 1 میلیارد در میاره، میگم فدا سرم، بودم نمیخوام. یکی بگه حسین استنداپ مثلا فلانی داره روزی انقدر میگیره، میگم اون چیزی که اون میخواره من نمیتونم. این که بدونیم مسیرمون با اینکه پترنا یکیه، این حرفا حاجی به من نمیاد اصلا دارم میگم، ولی احساس میکنم الان تو شاید یه خورده آروم‌تر شی. حاجی واقعا ما مدلمون گندم شادونه ای بوده دیگه، ما با تو هر سوراخی سرک میکشیدیم، یکی دیگه نه از اول راست. من خیلی هم من آدم زیاد میبینم، خیلی آدمه و دارم میبینم اینایی که تکلیف روشنن درسته که انرژیاشون سیف شده ولی الزاما خوشحالتر نیستن.
جالب دم شما گرم. اصلا قرار نبود اینوری بریم،
چه مشکلی هم نرفتیم بار خورد
نه خوشگل شد همیشه کار کردم همیشه. ارزم به خدمت که یه کتابی از تو منتشر شده اخیرا توی یکی دو ماه اخیر به اسم روابط خیلی عالی. من اینو توی سفری با هم بودیم خیلی خوشگل است سفر، بعد اونجا من متوجه شدم که توی کتابی نوشتی در حوزه روابط عمومی. صادقانه من یه خورده بد دلم شدم، اینجوری بودم که نسبت به کتاب تألیفی در حوزه‌های تخصصی من یک گیر ذهنی دارم. این گیرم از یه استادی میاد 10 سال پیش دای دکتر رابطی، امیدوارم که حالش خوب باشه. ایشون به ما اون موقع این رو یاد داد و من واقعا آموختم ازش که آقا تو حوزه مارکتینگ البته میگفت شما تألیف نخوان، اگه میتونی ترجمه هم نخون، حالا یه خورده اینجوری بود بزرگوار که حتی کتاب هم نخون، مقاله و آرتیکل و کیس استادی بخون، خاصی هم بخونی از آدم درست بخون و اینا. منطقش هم این بود که توی تألیف ما هنوز اونقدی تجربه نداریم، اونقدی تجربه نداریم که بخوایم چیزی تألیف بکنیم. ما فعلا داریم نون دیگران رو میخوریم، تازه با یه مثلا فاصله زیادی، و این گیر ذهنی از اونجا میاد. لطف کردی کتاب من رسوندی و من با یه کماکان یه نیمچه اکراهی کتاب رو گرفتم دست و همون روز باور کن دو سه روزه هم کتاب خونه. کتاب خوشمزه و خوشخوراک و خوشخانی هم هست و خیلی راحت هم قابل مصرفه، میدونی. و نظرم تا حدی عوض شد. به نظرم نیومد که مخاطبش احتمالاً خودم باشم، مخاطب مصرف کننده اصلی که احتمالاً در نظر توی نگارنده بودی آدمی نبود که داره در حوزه پیار حتی در سطح اکابری من کار میکنه و بیشتر احتمالاً آدم هایی که نیازمند این رولن توی سازمانشون یا تصمیم گیرندن به نوعی درباره روابط عمومی در کنار حوزه های دیگه. چی شد که اصلا تو خواستی کتاب در حوزه روابط عمومی بنویسی؟
ببین، ما 98 این وامین رو درست کردیم با شهاب پاکبین که حالا معمولا هم توی گفتگو اینا بیشتر من هستم، شهاب کمتر هست، ولی خب یادش گرامی. ببین
خیلی هم جالبیه
شهاب، واقعا بچه خوبه. دیدیش تو؟ آره اومد اونجا جلسه. ببین، ما متوجه شدیم که اصلا یه اتفاقی که من جای مخاطبم دیگه، تو میای به من بگی که حسین مثلا یه محتوایی بساز که من میلاد دوتا همسر ندارم و اینو منتشر کنیم، من باید بهت بگم که آقا من اگه اینو بسازم مخاطب میگه چیزی که تکذیب میشه پس حتما هست. من اگه اینو درباره تو بسازم مخاطب میگه که پس این اینجوریه بیانیه داده، اگه نبود که نمیگو. اصلا بیانیه دادن خیلی وقتا به ضررت، ولی طرف ناچاره میگه بذار بیانیه بدم. یعنی احساس کردم که یه ریزه به عنوان کسی که داره مثلا چه میدونم تو به استراتژی میرسی توی اون ماجرا روابط عمومی خودت، به من میگی مثلا بیا محتوا تو بساز، یا خسته ای یا تحت فشاری یا انقدر درگیر سازمان خودتی که واقعا یا یه مدتی فقط همکارای خودت رو دیدی، با خانومت و بچه‌ات فقط درباره کار خودت صحبت کردی، اونا یه سطحی از اطلاعات دارن که بقیه نداره. بعد من بیرونم دیگه، من نسبت به تو موضوعم مخاطبه، تو میگی اینو بگو، میگم باش من اینو میگم، ولی این اتفاق ممکن بیفته. بعد دیدم این دیگه داره کم کم پرتکرار میشه. یعنی من میگم که آقا من مشکلی ندارم، پولم میگیرم اگه تو سفارش بدی، خیلی دوست دارم، ولی خب بچه میاد منو خف میکنه، میگی تو یه جوری ساختی، نه حرفه مثلا طرف پالایشگاه این فلر این یارواییه که سرش آتیش روشن میشه، بگم دستم اومد جلو با این دستم باید بیشتر حرف بزنم دور.
ولی اونجا که تو حرف میزنی تویی فقط.
حالا در صورت گفتم یهو خواستی ریاکشن استفاده کنی. بعد گفت این فلر مثلا اینقدر CO2 تولید میکنه، محیط زیست رو خراب میکنه، نمیدونم اینقدر گاز الکی میسوزونه، فراوری نمیشه، و ما تونستیم که این فلر رو خاموش کنیم. گفتم ده چی میخندی؟
برنامه‌ای داری؟
آره. گفتم خب خیلی خوبه، باشه، فقط اونجا چند تا فلر دیگه دارین جز این؟ گفت 8 دیگه داریم مثلا. گفتم خب حاجی وقتی تو اینا رو میگی این انقدر بدیا رو داره، طرف میگه خب 9 تا بوده الان 8 تا هست، باز دوره علیه تو دیتا میدی که علیه شروع کند تو توییتر این برانور بزنه. دیدی اخیرا هم یه ایکس توییتر سابق. بعد دیگه دیدیم خیلی داریم توضیح میدیم. یه خورده که پیش رفتیم دیدیم یه تعدادی از رفقایی که دارن در حوزه روابط عمومی کار میکنن، بعضیاشون که حالا دوست داریم واقعا رفیقیم، طرف میگه آقا من گذاشتن اینجا، خودم هم علاقم اینه که اصلا برم به کار دیگه ای بکنم. یه تعدادیشون اینجوریه، یه تعدادیشون هم میگن واقعا به خاطر خستگی سازمانی و درگیر دریای سازمان خودشون بودن، واقعا تصورشون نسبت به مخاطب بیرون به نوعی از دست دادن. چون مخاطب براشون کسی که یا میاد پیداشون میکنه با در حقیقت با غرض یه چیزی بهشون میگه، یا اینکه سر همین احساس کردم که یه سری چیزایی که مدام داریم تو جلسات تکرار میکنیم با تعدادی از رفقا، اینا رو گفتم بس بنویسم دیگه. یعنی اینا که موندگارتر، یعنی یه دردی بود که بابا حیفه که مثلا آقای فلانی تو که من که نمیام جای تو مثلا تو فلان جا همایش برگزار کنم، مثلا جشن بگیرم، من که نمیخوام، ولی بذار در حدی که میتونم به تو کمک کنم دیگه. هدف کتاب این بود. بعد دیدم که حالا اونایی که تو فضای رهاتون تو کشورمون من به عنوان نخبه قبول دارم که تو هم هستی فارغ از این که رفیقیم و اینا،
خاک بر سر.
نه قبل از این که از نزدیک ببیننت هم خب خودت هم میدونی هر جمعیان بخوام 5 تا پیاری معرفی کنن حتما شما جزوش هست.
خاک بر سر.
بعد به شما و یه تعدادی از این رفقایی که واقعا بلدن، هم تجربه دارن هم دانش دارن دادم، گفتن ببین بد نیست بیاد بیرون کار میکنه. بعد دیدم روی بعد یه کار دیگه ای هم شد، یه سری فصلهایش بود که من نه خودم آگاهی داشتم نمیدونستم و از چند تا از این رفقای خبره پرسیدم، گفتن هاجی راستشو بخواییم ما هم نمیدونیم. بعد اونا دیگه کاملا پژوهشیه،
مثل فصل آخر که درماده
نه اونو که به زور گذاشتم که بشه 20 تا چون 19 تا یه حالیه. یه بار دیگه هم تو کتاب این کار کردم 9 تا مورده، بعد گفتم دهمی رو میذارم که فقط چون 9 یه حالیه.
نه آخرش منظورم اونجایی که درماده مقیاس اندازه‌گیری حرف زدی.
نه اونو انجام داده، اونو انجام داده. ببین نه یه بخشیش هست درباره چیز فکر میکنم کامیونیتی بیلدینگ که من بچه‌هایی که دیدم باشگاه مشتریان موفق داریم، ولی کامیونیتی بیلدینگ چون یه حالی از برندینگ داره ندیدم کسی مثلا اونور تجربه دولینگو رو داره، اونور تجربه اپل رو دارن، تجربه نمیدونم این بچه‌ای که میشینن دوتا و وارکرافت میزنن تایمی که بازی نمی‌کنن هم جزء کامیونیتی ان. من احساس کردم که اینجا اگه تخفیف ندی هیچ که خودشو، یعنی الان من الوپیکی ام دیگه مثلا کامیونیتی نمی‌سازه، یا واقعا فقط تخفیف داره آدم رو از این ور به اون ور میبره. احساس اون کامیونیتی بیلدینگ هم امیر نورالدینی شاید بشناسی، امیرم جز بچه‌ای که به لحاظ نظری واقعا قویه، مطالعه میکنه، هنوز شاخکاش حساس. اونو اون بخشو گفتم حاجی درباره کامیونیتی هرچی مقاله تحقیق رو خوندی بهم بده، دولینگو رو مثال زده چند تا دیگه. و ما الان به جز نینی سایت چت واقعا بشه گفت کامیونیتی که آدمو واقعا در تعامل باشن نداریم. از نینی سایت هم خیلی مثال زدم توش.
بله دو تا نکته به نظر من نه در جهت تعریف که در توصیف کتاب تو صادقانه.
ما تعریفم کنی ناراحت نمیشن.
اگه تعریفی چیزی بزنم رسید دیگه. ببین کتاب روابط خیلی عمومی زبانش زبان جذابیه، یعنی جذب میکنه آدم و همراه میکنه با خودش و این حس رو به مخاطب نمیده که تو با یه کتاب تخصصی خیلی پیچیده سر و کار داری، اما پاش هم رو زمین سفتیه، لا تا الات به هم نمیبافه، پر از مثاله، پر از متایبه است، پر از شوخ طبعی بجاست، توامانی که داره یک محتوای درستی هم منتقل میکنه. نکته دوم اینکه به نظر نمیاد که همونطور که تو صحبت خودت هم بود، پیش از این هم صحبتی نکردیم، کتاب ادعای کار آموزشی هم نداره، یعنی این باره رو واسه خودش تعریف نکرده، برش نداشته و داره در واقع یک روایتی رو داره طرح میکنه و داره سعی میکنه یک سرهی رو از یک ناسرهی تمیز بده. ولی وقتی هم که یه دور بخونی کتابو یه چیزایی در دستت میگیره. در واقع میخوام یه جورای حرف ابتدایی خودم رو نقض کنم که حتی برای یه کارشناس پی آر، یه مدیر جونیور پی آر، بهش ابزار الزاماً نمیده ها، بهش مدل نمیده، بهش شیوه نمیده، ولی تا حدی میتونه به ساخت مایندستش کمک بکنه. اما اگه من بخوام این کتاب توصیه کنم به یکی بخونه، به پیار اسپشیالیست یه خورده ممکنه تو سومی پیشنهادم باشه، دوم، ولی به مدیر عامل یک کمپانی 10 نفره خیلی راحت تر پیشنهادش میکنم. به یه بیزینس مثلا 30-40 نفره ای که اتفاقا یه کارشناس پی آر هم گرفته، خیلی سریع تر به نظرم میاد که این کتاب ممکنه چیزی بهش یاد نمیده، ولی میتونه به ساخت اون مایندست کمک بکنه. یه ویژگی هم تو داری ساده، این تعریف اسلش توصیفه، خود من خارج از اکوسیستم هیچ کار پیاری نکردم، یعنی تنها برخورد من با اون فضا یه بار همون ایونتی بود که اتفاقا با خود تو بودیم که اصلا برام خیلی خیلی متفاوت بود، اصلا ادبیات آدم و زبان آدم و یه
بار
یا یه دکتری بودن اونجا.
نه بذار بگیم عرض ادبی هم بکنیم، مدیر روابط عمومی فولاد خراسان که
بله چادر ملو فکر کنم
فولاد خراسان بود که ما خیلی حال کرد. آقای بغرات
بله
که زنده باشن، ایشون هم فکر میکنم که
بهشون گفتم پدر روابط عمومی فولاد ایران.
آره 30 سال اونجا بود و صدای خوب، مدام هم شعر میخوندن خیلی.
ببین اصلا میخوام
دیدن آقای بغرات واسه ما خیلی
اصلا دایره واژگانی نه حالا من خدا اون سن صنعت، همه بچه‌ها آدمایی که تو فاز پی آر کار می‌کنن،
یه لیگ دیگه است.
یه لیگ دیگه است آفرین. مثلا یه ورزش دیگه است. یه لیگ هم نیست، یه جهان دیگه است. یه باری هم من یه ورکشاپی بود برای مدیران مدیران فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه‌های سراسری تهران.
توی چیز بود، هتل المپیک بود.
دانشگاه الزهرا. نه، اونجا برگزار شد. من بیشتر از اونا فکر میکنم یاد گرفتم صادقانه از این باب که دیدم که خب تو همه اینا هم فوق لیسانس دکترای ارتباطات داشته، یعنی آدمایی بودن که یه کار جدی تو اون فضای کرده بودن. دیدم که حاجی چقدر اصلا ما توی
یه چیز دیگه
ترمهای پایه با هم دیگه اختلاف جهان داریم. میدونی میخوام بگم که تو توی با همه اینا یه معاشرتی داشتی و کار کردی باشون. حالا من نشستم با آدمه حرف زدم، سلام سلام، خدافظ خدافظ، تو نه، کار کردی با اینا، بیزنس کردی با اینا به واسطه این وان وین و پروژه‌های دیگه‌ای که داشتی، و این یه دید مثلا جامع‌تری به نظر برای تو ساخته که بتونی بفهمی که آها پی آر رو میشه به یک کلیت
بگم چیزشو. بچهای در حقیقت استارتاپ، هدف اصلی روابط عمومی راضی کردن پایین دست. پایین دست به معنای مشتری، نه اینکه لولی پایین بالا باشه، مشتری. در اونور هدف نهایی راضی کردن بالا دست.
اونور رو کاملا باهات همدلم، ولی استارتاپ های بزرگ ما بالا دست رو هم باید قانع بکنن. آره. اما نه بالا دست رئیس.
بالا دست رو از طریق اینکه پایین دست راضیه راضی میشه.
ببین الزاماً نه دیگه، یعنی مثلا تو کیس دیجی کالا یا مثلا کیس اسنپ، بیزینس های بزرگی که دیگه تو اینا رو کورپوریت خیلی نمیتونی فرض کنی. دیگه نهاد اجتماعی شدن. میدونی یعنی یه بخش مهمی از پیاری که احتمالا الان امیرینا توی دیجی کالا دارن، اتینا توی اسنپ دارن، اصلا گاورننسه، میدونی، گاورمنت، دولت، حاکمیت.
خب برای اون اگه نگاه کنی رفتاراشون رفتارای اونوریه، دنبال لابی هم قانون ببرن بیارن فلانی رو
ببینن. یه بخشش احتمالاً هست، من مطلع نیستم، ولی
نه
آره. حالا میخوام بگم که ابزاراشون فرق میکنه، ولی میفهمم تفاوتاشون.
شاید من نباید قطعی میگفتم، ولی به نظر میرسه که برای اون سایدی که درباره
نه تفکیک کردی، تفکیک درستی بود به نظر. کاملا هم درسته، منطقم داره. چون ببین مثلا فولاد ایکس، من میلاد که اصلا کاری ندارم با اونجا، که اصلا بیزینس به اون تعبیر متداولی که ما در ذهن داریم نیست، که بی تو جی هم نیستن حتی اینا، میدونی، چیزی به اسم کلاینت با تعاریف پای کسب و کاری درشون وجود نداره. کلاینت واسه اینا اصلا ممکنه اصلا اینا از پیش فروختن. یکی از این سازمان ها بود میگفت که ما از مثلا از الان تا 1408 مون رو فروختیم، بله، پولش هم گرفتیم، میدونی، یعنی هر چی
انویدیا الان این وضعیتو داره و اینا
مثلا این جی تی پی با عدد مشخص.
ولی به نظر میرسه که اتفاقا اینم تو کتاب نوشتم، میرد گفتم ببین من نزدیکای فصل آخره، گفتم ببین من یه سری گفتم واسه اینو کارو بکن، این کارو کن، توییتر اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، ولی تهش اونی که نون میده فرمون میده. یعنی تو تهش اونی که تو رو استخدام کرده باید راضی باشه. تو خیلی شریف باشی اونو راضی نگه میداری، ولی بس مسئولیت های واقعی تم انجام
بیا. حالا اینجا اتفاقا خوب شد، میخواستم این بحث رو باز بکنم، چون من این ماینست رو در تو میدونستم، یعنی میدونستم که تو یا پیشفرضی داری، پیشفرض ریالیستیکی هم هست. آره. یعنی اداعتواری نیست، آقا واقعیت و منطق بازا این شکلیه دیگه. حالا هی بیایم بگیم که اینجوری نیست، ولی من مصادیقی دارم توی اکوسیستم خودمون، اسمی برام چون کیسشو باید باز بکنیم. که مشخصا سازمان‌هایی وجود داشتن، سازمان‌های خوشنامی که من و تو هم می‌شناسیمشون، بله، که اون آدمه که سکان پیار رو گرفته دستش تونسته ماینست اتفاقا اون کسی که داره نون میدارم تغییر بده.
می‌فهمم
چی میخوام بهت بگم. یعنی من میلاد اگر توانمند باشم،
ببین اگر فهمیدم میخوام نذارم. ببین آخه من تو اینستا اینو نوشتم، تو فارس کامپو دیدی؟
بله بله.
یه جایی این شروع میکنه دویدن، همینطوری اسکول دیگه شروع میکنه دویدن، بعد یهو میبینه 4 نفر آدم اضافه شد، 10 نفر آدم اضافه شد، یهو برو 200 نفر آدم اضافه شد، مطبوعات دارن فلان میکنن، حالا اینا منتظرن اکیپ اینا برسه. ما اگر یه چیزی هست اصلا تعریف اینه که میگه کار درست درسته. میگم یعنی اگر من احساس میکنم در پی آر این کار درسته باید انجامش بده، و این ناخودآگاه روی بالا دست اثر میذاره، روی پایین دست هم اثر میذاره، روی بغلیم هم اثر میذاره، و واقعا تنها راه خوب کردن بقیه خوب شدن خودته. این که خیلی واضحه،
خب
منتها وقتی به بیزینس داری نگاه میکنی میبینی که آقا تو در کنار این که قرار رشد بدی باید حفظم بکنی دیگه،
در تضاد با هم نیست.
آره نه من فکر کردم نه در تضاد نیست، من میگم که تو قراره که مدیر رو راضی نگه داری که نگهت داره که بتونی آموزش هم بدی. میدونی چی میگم؟
آها من میگم اپروچه اتفاقا اینجا میتونه یکیش به کجراهه بره.
بله.
من میام در استخدام تو به عنوان مثلا کارشناس فروش توی حسین هم یه شرح کار به من میدی. بله. یک فهمی داری از مثلا کار فروش.
آره.
میگی میلا جون بشین اینجا مثلا کتاب اول یا قدیما بود کتاب اول رو وا کن دونه دونه زنگ بزن مدل پیک برتری مثلا واسه ما بفروش. دو تا روی کرده این شکلی میشه، من برای اینکه حسین رو خوشحال کنم شروع کنم از صفحه اول کتاب اول شروع کنم زنگ زدن و اینا و تو هم خوشحال میشه دیگه، میلا روزی 50 تا زنگ زده احتمالاً تا 3 ماه ناراحت میشه چون به فروش منتج نشه.
هوشمندانش اینه که میگه من از هر 5 تا 10 تا یکیشو میذارم اون فروش میشه.
نه هوشمندانه ترش این میشه به نظر من هوشمندانه ترش این میشه که من میفهمم که تو اگر این درخواستو از من بکنی من میفهمم که خب این حسین آقای ما خیلی هم سیلز نمیفهمه.
بله،
میدونی
بله، بله.
دوستمو خیلی دوره از ماجرا، دوستی که الان بالا دست من هم نشسته رئیس من بله، باید خوشحال
بله،
بکنه
بود. بله.
من باید یه مسیری رو در پیش بگیرم که بیام تو رو لرن کنم، بگم حسین جان اول من اعتماد کن.
خیلی جای خوبی وایسادی.
خب
ببین من اگه بتونم لرن کنم با آدم میگم وقتی چراغ قرمز نرید، میدونی بحثم چیه، حدس میفهمم ولی این فازی که از من میبینی به خاطر ناامیدی شدید از مشاهده ها. یعنی من اگه بدونم، من رفیق دارم کار کردم بزن میگم محمد امین همدانی اسکای فریم توی انیمیشن سازی یعنی تهیه کننده است، به شدت قهاره، خیلی کارش خوبه، ارتباطات هم خونده دانشگاه، گفتم بیا رابطومی پسر دلفینی تو وایسا. ببین یه جایی من میگفتم این کارو بکنی فکر میکرد که نکنه بعد این کارو بکنیم، همین برای من بس بود. این کدو میگرفتم که داره فکر میکنه، ممکن بود بزنه زیرش، ممکن بود بگه خوبه، یا میدونید چی میگم، این که تو احساس کنی
یه کوالیتی در آدم هست
داری به کسی میفروشی. ببین من خاویار بذارم جلو تو بگی بوماهی میده اه اه فلافل میخوام دیگه، من میگم باش همین ولش کن. بعد این تعداد آدم هایی که فلافل رو به خاویار ترجیح میدن خیلی زیادن، دیوونت میکنن. ما هنوز تو ترافیک وایستادی چراغ هنوز قرمزه بوغ میزنن، چراغ سبز برای تو اون قرمزیه میاد. ما الان بچه های نسل زدمون که احساس میکنن خیلی دیگه آدم های خفنیان هنوز نمیدونن که از روی خط آبر باید برن یا وقتی چراغ آبر سبزه باید ردشن. تو وقتی احساس میکنی با یک آدم متفرعن آموزش ناپذیر قدر نشناس روبروی، دو تا راه داری، یا ترکش کنی یا اگه مجبوری پیشش کار کنی بری تو چارچوب همون کار تو بکنی. ولی
میفهمم چه میگی ولی باید خیلی مخالفم.
آره خب حرف بزن.
نه و فکر میکنم که آخه خودت تو هم با خودت مخالفی. یعنی
ببین من ناچارم یعنی واقعا الان ما اصلا پوزیشنم یکیه، ما اصلا ذاتا خانوادگی مامان بابا معلمیم، من مامان بابا معلمم، ما این دغدغه رو داریم. ولی یه وقتی احساس میکنید من اگر به میلاد بگم میلاد مثلا شاید به جای جوراب سبزه مثلا قرمز بپوشی شاید بیشتر بهت بیاد، یه بار میگی آره بذار امتحان کنم، یا میگی نه من سبز میپوشم چون شلوارم این رنگیه، بلیزم این رنگیه، این ستش اینه فلا. یه بار میگی خفه شو تو اگه بلدتری پس چرا تو پورشه سوار نیستی. اوکی تو خوب تو درسته. یه بنده خدایی داشت از سر جوب آب میخورد، یکی بهش گفتش که داداش نخور اینو میکروب داره، گفت میکروب چیه؟ گفت بخور. خیلی وقت اگه یارو بگه اگر طرف بگه آها چه میکروبی، من پایشم تا صبح وقت میذارم بهش یاد میدم اگه بلد باشه. ولی اگه بگه میکروب چیه میگم بزن نوش جونت. و الان میلادیه مسئله جدیم اینو لطفا هرچی هم حذف کردی اینو بذار به عنوان استمداد از اینایی که برنامه تو میبینن. من الان یه آدم کمی شیاد احتیاج دارم تو تیم که به آدمایی که نمیدونن چی میخوان بره محصول بفروشه. 100 تا از رفیقای من داداش من الان نشستم مدیر مارکتینگ فلانجا داشت، من الان نشستم، بعد کمی که نشستم نمیگه منصوب شدم، من الان مدیر برندینگ فلانم، برند مرند و اینا، بیا ببین چیکار میتونیم بکنیم. روزی بالای 5 تا زنگ دارم که بیا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یعنی یه بودجه اون وسط وجود داره، طرف هیچ چارچوبی نداره و این یه آدم شیاد خمیری میخواد که بره یه چیزی فقط به این فروش بکنه. اینو کم دارم تو تیم، چون ما یارو زنگ میزنه میگه که چارچوب داره، اگه چارچوب داشته باشه میگه آقا یا میتونیم یا نمیتونیم. میگید اول تبلیغات میگه 5M دیگه، تو مانی تو بگو من انقدر میخوام هزینه کنم این مسیج رو به این با این مثلا مدیا برسونم، اینجوری هم میجر کنم. میری میگی چقدر داری؟ حالا ها شما پروپوزالتون رو بیارید. چه کسافت، چه زر مفتی، ها چیه؟ تا اگه به من بگی 1 میلیارد داری یه کاری میکنم، بهترین در حقیقت راندمان رو داشته باشه. اگه بگی از اول بگی 100 میلیارد دارم، هم یه کاری میکنم با اون 100 میلیارد بهترین راندمان رو داشته. حالا هک آقا یعنی چی؟ بگم مجسمه تو رو بسازم مثلا با برونز. ولی ببین در نهایت اگر احساس کنم کسی اینا یعنی دست گذاشتین هات پوینت من، غمم اینا، این امروز اینه، من مثلا جمعه پیش کارگاه گذاشتم، کارگاه مخاطب شناسی. ببین چیزایی هم که یاد میدم چیز بدی نیست، یعنی حتی اگه تو که بلدی میومدی میگفتی ای از این 15 تا نکته این یه دونش خوب بودا یادم رفت. بعد آدمایی که اومدن بیچاره پول داده 4 ساعت وقت گذاشته این همه راه اومده، سوال نداره که تو بخوای جواب بهش بدی. یعنی دوره پیش مشکلن، ما میگیم مشکل تو بکن، مسئله حتما حل میشه، اینا دوره پیش مشکلن. و خیلی از مدیر ما هم همین آدمن دیگه، کیان میگه. بعد این باعث میشه که یه بار هست به خدا من عاشق اینم که یک ایده ای بدم رد شه، ولی در حین رد شدنش یارو بگه که اینو باید میذاشتی. مثلا ایده رد میشه چون طرف متوجهش نمیشه، ایده رد میشه چون با اون چیزی که تو ذهنش بسته. مثلا یه کپی رایت همین امروز صبح ساعت 11 من جلسه داشتم، به طرف اکران شهری میخواد، گفتم اینجوری کنیم اینطوری کنیم اینجوری کنیم، تهش میگه که داداش من 7 تا دونه بیلبورد دارم. حالا روز اول که جلسه کردیم میگفتم مثلا آرام که رستم بود بعد بعد کپی رایتاشو فرستاده. کپی رایت ببین انقدر پسا کپی رایت، انقدر پسا که نه، انقدر پیش کپی رایت، الان واسات فوروارد کنم خندت میگیره. بعد گفتم آقا خیلی خوبه، بگی بعده طرف میگه آره اینا آقای کتاب نوشته خب خلان کرده. وقت لال میشی دیگه،
چرا انقدر دلت پره؟
ببین خیلی میبینم من روزی 5 تا. یا ببین یارو ببین همین الان واسات میخونم دیگه، من مواجهم با مخاطب خیلی زیاد.
امانه کسی که به هر حال یه بخشی از کارت سیلز دیگه تو این وان مین، چون نه شخص خودت، منظورم که سازمان شما،
بله بله.
با این روحیه به مشکل بر نمیخوریم؟
خب به مشکل برخوردیم دیگه، چون الان فقط داریم فیلترهای پیش از مذاکره رو انقدر سخت میکنیم، سخت نمیکنیم، چارچوب مند میکنیم، میگیم آقا این وان مین غیر تبلیغاتیه، اگه تبلیغ میخوای نمیکنم. آقا این وان مین مثلا در زمینه معرفی فیچر محصول شما اگر ما بسازیم تو پیجمون نمیذاریم، چون تو پیج من باید یه چیزی باشه که فالوور من ولیو داشته باشه، میاد میبینه که مثلا من چطوری میتونم مثلا باتری تو رو بزنم شارژ کنم، خب چیکار کنم؟ بعد میگه نه برای مثلا واکسن ساختین، میگم خب بابا اون واکسن ساختیم که مثلا کی برید واکسن بزنید، اگه تب کردید اینجوری کنید فلان کنید، نگفتیم برید فایزر بزنید یا مثلا چی بود اون یکی سینوفارم یا هر چی، یه چیز دیگه هم بود که می‌خواست بره کانادا میزد.
استرازانکا
می‌زدن، بعد الان همه‌شون می‌شینن قهوه خونه میدون شوش، اونایی که دنبال استرازانکا بوده. حالا خلاصه یعنی فیلتر می‌ذاری، ویدیو می‌سازم 43 ثانیه، میگم که آقا شرایط کاملا اینه، بعد دوباره زنگ می‌زنه همونا رو من باید بهش توضیح بدم. به عنوان کسی که مجبورم نون در بیارم انجام میدم، ولی فشارش خودم رو خورد میکنه دیگه. یا مثلا بهشون میگم هاجی اخیر برای من مثلا اینا نق نیست دا، اینها باعث میشه که تو متوجه بشی با چگونه جامعه ای طرفی.
آه.
سلام بعد دیدم میگه این که مختص کشور ما هم نیست. الان مثلا توی گوگل که میری یه جایی مثلا گیری گوری داره، میگه که ابتدا مثلا میگه آقا این سایت بالا نمیاد، یا مثلا من پسوردم نمیخونه، میگه ابتدا از متصل بودن اینترنت خود مطمئن شوید. یعنی انگار همه همینن، یارو اینترنتش مودمش از برق کشیده زنگ میزنه پشتیبانی، میگه داداش چرا مثلا ما حجممون کار نمیکنه دام.
حالا به نظرت چه باید کرد؟ یعنی ببین اگه بخوام مثلا یه صورت بندی بدم به مسائب تو و مسائل تو، میگی که آقا آدم ها آدمایی که توی جایی نشستن نباید اونجا بشینن.
نمیم نباید، من کاملا قبول کردم. من تنها نکته اینه که جایی که ارزش به طور مطلق دیگه اینه، جایی که ارزش من فهمیده نمیشه نمیرم.
در قامت یک سوال، چقدر مطمئنی که تو درست میفهمی ارزش اون طرفو؟
نه اصلا کامل اصلا کار ندارم. ببین یه بار هست تو میگی که حسین من میخوام یک همایشی برگزار کنم، اینا بیان فلان بهمان، خیلی شده که من به طرف میگم اگر جمع تو از یه حدی میخواد مثلا لاکچری تر باشه مثلا فلان، من به عنوان مجری برات مناسب نیستم. نه من جایگاه خودم
خودتو میشناسی، جاتم میشناسی.
من خیلی سعی کردم به خودم نگاه واقعی داشته باشم، خیلی زیاد نمیگمم، ولی من برای اصلا یک کار کمدین، اصلا کمدین تا زمانی که نتونه خودشو بفهمه درست نمیتونه. حالا کمدین که میگه، یعنی اولین مهارت اینه که من بفهمم که اوکی کسی که دنباله یه آدم فیتنس بادی بیلدره از این وان پک من خوشش نخواهد آمد، به من بر نمیخوره. حالا یه قصه ای هست که نمیتونم بگم اینجا، ولی سعی میکنم که بفهمم جام کجاست، مدام اینو اصلاح میکنم و متاسفانه خیلی وقتا خودم آندر استیمیت میکنم. بعدن میفهمم که طرف رفت یک پروژه رو به چی، یعنی اینم خیلی بده، تو هم این مشکل حتما داری و اینا. به هر حال آدمایی که فضاشون فضای ایدالگرایی اینو دارن، من برای تو تصویر میکنم، میگم ببین من یه عروسی با شکوه میخوام فلان، ولی میبینی تو ذهن یارو با شکوه اینه که تو قرچک مثلا یه باغی بگیر، بعد دو تا از این فشفشا جلو عروس دومات بزن، سه تا از این خانومایی که مثلا دامن سبز میپوشن با دف بیان، مگه با علی کار نداری؟ ازایی با شکوه تو ذهن اون اینه، ولی به من میگه با شکوه، میگم فکر میکنم بعد اینه این مثلا فیلم بابیلون دیدی مهمونیاشون فیل رد میشه، میگم من اونه تو با شکوه. و یه ایراد دیگه اینه، وقتی من چارچوب میگیرم مثلا به خاطر فهمیدن اون بنده خداست، میگم با شکوه بی معنیه. تو نگاه کنی ما تو این وان مین کلمه کیفی نداریم. بزرگ یعنی چی؟ توی حجمی داره دیگه، 2x3 7x5، یه بچه کوچولو یه فرش 2x2 براش یه دنیاست. ولی به تو بگم یک فرش بزرگ، تو میگی اوکی احتمالاً اندازه استادیوم آزادیه. مدام داریم سعی میکنیم چه خودمو و چه مشتری رو هی کم کیفیتاشو به کمیت تبدیل کنم، متریک داشته باشی.
آقا برگردیم به کتاب
میخوره. آره خیلی دیگه، آره
خیلی بانمک. بعد
ولی چقدر آجی پر نشون میدم.
آره نه به من الان میتونم یه اخخازی کنم ازت این نافتی رکوردار رو. به چی میخواستم بگم؟
کتاب
چگونه فرایند نوشتنش برام جالب بودم چجوری بود، یعنی 1، 2، 3، 4ش چجوری بود و چقدر طول کشید و اینا.
ببین یه سال نوشتنش طول کشید، یک سال و نیم اصلاحاتش. اصلاحاتم از جهت این که به هر حال آریانا قلم انتشاراتیه که هر کسی افتخار همکاری باهاش رو پیدا نمیکنه از این بابت واقعا.
نمیم. من بعد با خانم محمدی هم یه روز یه گپی بزنم چون به نظرم خیلی حالا نقدهایی دارم به انتشارات داریان قلم، ولی حقیقتا جزء نشریه که کم داریم ما نشری که ازش کتاب بیاد بیرون و تو آدمهاش رو هم نشناسی بتونی ریسک کنی و کتاب بگیری بخونی.
بله دقیقا. نوشتنش اولا که این ماجرا رو داشتم که اصلا یه ماجرایی که ببین اول همه این که تو وقتی اسمت میشه روابط عمومی، آدم هایی که تو رو قضاوت میکنن همه تیریوان دارن، پس خیلی باید آسته آسته پیش بری و فلان اینا. نکته دو، حالا بر فرض این که یه نفری که جز این قولا نیست بخواد یه چیزی واقعا یاد بگیره، چی احتیاج داره؟ خب احتیاج داره که بدونه تو یه حرفی میخوای بزنی، به یه کسی میخوای بزنی، یه جایی میخوای بزنی و بسنجی. استپا رو اینجوری گذاشتم، بعد شروع کردم ببینم چیا هی تو جلسات روابطومی داره مطرح میشه. خب الان یکی از مهمترین دغدغه‌ها کانتنت، چی بسه، چی بگیم. یه دغدغه باز جدی‌تر پلتفرم پخششه، یه ماجره جدی همین بحث بحرانه. اصلا خیلی از شرکت‌های بزرگ تا بحران پیش نیاد اصلا رابطومی اونجا فقط داره بنر چسب میکنه. نوشتم اصلا اینا حالا چیزی نیست که اینجا بگم، میگم تمام دغدغه رابطومی اینه که مثلا سالار عقیلی رو سالگرد بیارن تو نمازخونه بخونه، کناش یه عکس هم جلو محراب بگیرن، شالشو بنزیه ای ایران دوست. بعد احساس کردم که اوکی اینا رو نوشتم، بعد یه رفیق خیلی خوبم حسین آشنا خودش چیز خونده، کامیونیکیشن خونده، گفتم حسین اینو بخون، هر جایی که احساس میکنی با تئوری در تضاد آلارم من بده، چون تئوری ها رو میشناسه، درس دکترشه دیگه. گفت حسین تضاد نیست، یه جاهایی کلی گفتی که شاید بگی در بعضی مواقع، یعنی یه حالت ضرب کم کنی. و بعد رفت زیر دست ویراستار انتشار تئوری نقلم خود. و نه حالا یه مرحله که ایشون زحمت کشیدن واقعا فراموش کردم و یه عالمه اصلاحات که همش هم درست اون از اون نمیفهمیدم اینا. و مرحله بعدم خانم رضایی که باز تو مرحله ویراستاری، در این حد که مثلا من یه جایی نوشته بودم که اون شرکت خواستو که مثال زدم که این شیره توش این و فلان و اینا، اونجا زده بودم تلگرام، گفت حسن این وقتی که این بوده تلگرام نبوده ها،
آفرین
اینجوری، یعنی واقعا نجات داد از یه سری مسئله‌ای که ببین برای من و تو فرق نمی‌کنه، تو بخونی میگی اوکی منظورش سوشال مدیا، منظورش پیام رسان بوده دیگه. اون گفت ولی ببین یه نفر فقط میخوام که بگه سال فلان که تلگرام نبوده وایبر بوده دوباره شهر به پا بکنه سر همین. یا حتی من نوشته بودم یادتونه یه مدت توی شیرین عسل و قرص روانگردان میذاشتن، گفت ببین فقط شیرین عسل نبود به عنوان برند، دو تا چیز دیگه هم بود. یعنی یه ویراستاری کرد که به قول خودمون انسجام
و ویراستاری علمی و معنوی،
خیلی خیلی، یعنی واقعا ممنونم ازشون. درسته که در محتوا شاید تغییر ایجاد نشد، ولی در استخون داشتن یه صیقل خیلی
خیلی خیلی مهمه.
بله
خیلی مهمه و دقیقاً دکتر درستی گفتی، خصوصا روی موضوعی که پاشنه آشیل هایی داره و یه سری آدم اصلا نشستن که بزنن.
بله 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 سر همین اتفاقا. و جالبه حالا منی که میگی حالا چطور میری با فلان و اینا، جلوی در حقیقت هیئت ویراست آریانا قلم من کاملا گوش، که مثلا خود خانم محمدی میگفت یه خود آدم تعجب میکنه، میگفت آره درسته تو، میگفت اینو یعنی میفهمی خب ایشون کارشه دیگه، میگه اینه و درست داره میگه. و خیلی مهمه که
بر گرانه واقعا ویراستار خوب.
و اینو می‌خواستم تاش با اون بحثم با این جمع کنم، این که به هر حال تو هر جمعی بالاخره یا تو باید، درسته که هم فکری و سینرژی و مشورت و همه ایناست، ولی به هر حال اون کسی که می‌خوای به حرفش گوش بدی رو باید قبول داشته باشی.
یعنی چی؟
یعنی مثلا به هر حال تو میری مدیر پیار کسی میشی که وقتی که به اون صلاحیت رو داره که طرح تو رو تایید کنه یا رد کنه، ممکنه که ادوکیتش هم بکنی، ولی نهایتا حتی وقتی ادوکیت شد میگه آقا میدونم درست میگی ولی صلاح اینه که این کارو بکنیم، تو باید با یکی کار کنی که بتونی بهش بگی چشم. من به آریانا قلم میتونستم بگم چشم، ولی مثلا به نسل نواندیش نمیتونستم بگم.
میفهم چی میگی. خودت اگر که الان بخوای در واقع نقد کنی به این کتابه، یا مثلا این گیره رو داره که باید تو ویرایش بعدی رفت درش بیاریم، یا مثلا این اینو ندیده بودم، یا این کم چیز به ذهنت میرسه؟
ببین واقعا بگم نه
آفر،
این اینه، ممکنه که بخوام بعدن یه چیزی بنویسم که بگم آقا در میجرمنت من به یه چیزی رسیدم که میتونم 200 صفحه درباره میجرمنت صحبت کنم،
ولی روی این نسخه
این الان یه منظره دوره، این نقاشی بابراسه، حالا یه نقطه اونجا عوض کنه تو کلیت تغییر میکنه، ولی اگه من بخوام ماه بکشم فقط کامیونیتی بیلدینگ بخوام یا انقدی یاد بگیرم و انقدی تجربه کنم که بتونم کامیونیتی بیلدینگ یاد بدم، اون وقت اون کامیونیتی بیلدینگ 200 صفحه با این 10 صفحه که تو این صحبت کردیم حتما فرق میکنه.
حالا من دو تا نقد دارم، تعریفمون رو کردیم، یکی اینکه فکر میکنم مگه بخوام مثلا مضمونی طبقه بندی کنم کتاب تو رو، کتاب توی لایه اینتروداکشن میبینم.
بله.
خب یعنی داره معارفه.
بله.
جامعیه، منتها نمیگه توی روابطتون میچیست در سال فلان شروع شد و فلان، میدونی یه yes، ویکی‌پدیایی نیست. خب. معارفه.
این که نقد خوبی بود.
نه برای کتاب اینتروداکشنی احساس میکنم حجمش میتونست کمتر باشه. این یه پیشنهاد، شاید حالا شاید نقد مثلا چیزی نیست، یعنی مثلا اینجوری بودن که
میلاد من با حذف خیلی موافقم
و راستش یه جایی هم احساس کردم که تعدیل هم شده، یعنی یه جایی هم این احساس رو داشت. نکته دوم، این راستش رو بخوای اینو میخوام روش خود گپ بزنیم، من توی کتاب‌های رسته که به هر حال تو کتابخونه کتاب‌های تخصصی میشینه دیگه. بله، تو مثلا بله. در کنار مثلا چه میدونم طنز و مطایبات نمیذاری.
بله.
میدونی
زیادی شوخی داره.
سوالم اینه که سادش کنم این کتاب این طنز در نوشتار تو طنازی های اینو والله که تعارف و ایناتی که پاره نمی کنم طنز با کیفیتی هم داره، طنز نازل نیست، طنز خوشاینده. مثالهات یه خورده مثالای طنز عمیقیه، میدونی همین مثال مثلا سالار عقیلیش واقعا قشنگ طنز دو لایه است، یه لایه همون لایه روینه، یه لایه این که چرا سالار عقیلی چی میگم. من میفهمم اینو، خیلی های دیگه هم میفهمن، ولی اون مخاطب پابلیکه میفهمه. و حالا این در کنار این، وقتی تو با یک کتابی سر کار داری که عناوین فصل ها روش فکر شده و سعی شده یک عنوان طنازانه ای داشته باشه، در مقدمه، در تفصیل هایی که داره میاره، مثال هات رو هم تو حتی با در واقع طنز تلطیف کردی، منجر به این نمیشه که از جدی گرفته شدن اثر جلوگیری بکنه؟
چرا؟
یعنی خیلی حسین که الهور بود کتابه.
من اینم دیگه بهت گفتم، تو گفتی اگه آدم از 10 سالگی تکلیفش معلوم بود. ببین خیلی هم من بابت این دارم هزینه میدم، چون همین حرفایی که تو اون کتابه میزنم خودت میدونی دیگه، اگر یه تعدادی خانوم با روسری متحد و شکل دعوت میکردم دور میزای گرد و نمیدونم خودکار مداد میدادم، یه رولکس هم مینداختم و میومدم با یه تیری پی مثلا، خیلی حرف و خریدار بیشتری داشت احتمال. ولی زندگی من اینه که بتونم حرف درست رو با هر لحنی که حال میکنم بگم. یعنی اگر که تو میگفتی حسین شوخی باعث شدی که اونجا حرف اشتباه بزنی، واقعا اذیت میشدم. ولی اگه شوخی کردم ولی حرف نادرست نیست، خب مملکت بهلولم میخواد دیگه. ضمن این که خود این نحوه نگاه، خب من مارک منسون رو که حالا خیلی حال میکنم باش، با این که
دیگه اگه دست اسلام دست پاتو نبسته،
با این که تقش هم در اومده، یعنی الان 5 سال دیگه همه مارک منسون شدن، یعنی میدونی چی میگم، الان من میدونم خز خواهد شد
هم حتی خودش هم به ورطه تکرار
افتاده. آره آفرین آفرین، ولی باحال بود برای یه کاری که فلان و اینا، اونو دوستش داشتم. و اتفاقا
ببین مارک منسون که حالا اگه بخوام در قامت مقایسه نمیگم، مضمون و محتوا با اون لحن و ادبیات در تکامل همه.
آره.
به نظر این آدم یه آدم رادیکالیستیه به زعم من، همه چیو داره یه بار دیگه نگاه میکنه، با روی کرده زبان داره تقویت میکنه مایستشو. میدونی
فهمیدم چی میگی،
ولی تو کانتکست ارتباطات و پیاره. آره. توی این کتاب مشخصم.
آره.
و مخاطبت هم آدم هایی هن که به این نسبت به این موضوع مسئله مندن. و کتاب قراره که به تو بگه که همین گیر و گورایی که میگیره حل کنه، آدم درست تعامل کنه، درست RFP بده، درست درخواست کنه و و و پیار رو درست در بفهمه.
ببین این لحنه باعث شد که راحت تر بخونیش؟
ببین من داشتم لذت میبردم جدای از مضمون و محتوا.
حالا سه چهار تا چیز بهت میگم، اصلا میگم باشه یا نباشه. یک این که خود لذت هدفه. یعنی اگر از خوندنش تو لذت بردی، الان من به این هی من که میکنم خیلی یه حال بدیه ها. متوجه شدم که اگر تو بتونی لذتی ببری که مضر نباشه خیلی چیز خفنیه.
آفرین.
لذت یعنی الان دیگه دنبال مثلا واو من باید یه کاری بکنم که دنیا گلستون بشه فلان بشه، نه اگه ما بتونیم لذت غیر مضر، یعنی نظرش به خودت برسه نه به بقیه، لذت غیر مضر خود هدفه، خود ثوابه اگه میخوای حزب اللیش هم ببینی. بنابراین اگر کتابه رو تو خوندی لذت بردی و من اطلاعات اشتباهی به تو ندادم، هدف دو مانی حقیقی حرفی داره بهش میگه چرا تو با ارشاد همکاری میکنی، میری میشینی جلسه، میگه ببین فیلم رو پرده آخرین مرحلش اتفاق میفته، فیلمی که ساخته شده مونتاژ شده تو کموده دیده نشده هنوز فیلم نشده. این لحنه به من کمک میکرد که مخاطب اگر اینو شروع میکنه بتونه تا تعبیات، و از همه اینها مهمتر من حقیقتشو بخوای از اینجوری نوشتن هم لذت میبرد.
آنه هم خودت لذت بردی
احساس میکنم. و نکته نهایی اینه که باز متوجه شدم اگر از کاری خودت در هنگام انجامش لذت نبری، هیچ کس بیرون لذت نمیبره.
حالا من خودم که در مقامت نقد گفتم، همینجا تو کارگاه من خودم دارم همین کارو میکنم. من میگم عیاشی حلال بهش. خب آره. و اینجوری هم که آقا من با حسین معاشرت کردم، مثلا یه عیاشی حلاله.
حالا بیام بقیه هم باشن،
حالا ممکنه واسه چهار نفرم و حالا ما هم خیر سر رو مثلا کار کانتنت داریم میکنیم دیگه. مثلا میفهمم که آقا چه کاری بکنم کار میکنه، چه کار بکنم اصلا از حسین چیا بپرسم احتمالاً بیشتر کلیک میخوره، بیشتر واچ تایم میگیره، میدونی میتونم هم بکنم. و یه جایی از زمان
مثلا فرق تو بگو تو بگه
یه جایی از زمان مثلا خودم تعریف کنم، به خودم راستشو بخوای در خلوت خود به خودم گفتم که میلا جو انقدر میگی میدونم و میتونم و اینا، یکیشو بکن ببین واقعا میدونی و میتونی یا نه. نه تونستم و کردم و شد. یعنی اینجوری بودم که آخه این کامنتو از دوستان امین و مهربانی همچون تو زیاد میگیرم که آقا مثلا خود پروموت کن، سر صدا کن، مثلا فیلان کن که خورده بیشتر شه مخاطب تو اینا. و من همواره پاسخم بود که آقا من مثلا کارهای مثلا زرد و خز و خیل دوست ندارم بکنم، میدونی. و یه استدلال جدا از بعد شخصیش اینجوری بودم که آقا مثلا من اگه شلنگ تخته بندازم مثلا فردا بخوام به حالا آدمایی که مثال زدی امیر بگم، به توحید بگم، به حسین بگم پاشو بیا، خب امیر دیگه نمیاد، میدونی. یه بودشون یه بودشون که اصلا خودم
خودت حال نمیکنه.
بعد گفتم آقا بیا یه بار بکنم، تو که میگی میتونم بکن ببین میشه یا نمیشه، اصلا شاید نمیتونی و عجز داری میگی حالا مثلا پشت مثلا. دیدم نه حقیقتا بلدم. بله. این که میگم تنی این بلدیت
حقیقتا شای مرحوم هاشمی گفتی،
خدا رحمت کنه
بزرگوارم. حقیقتا
و آقا مخلص کلام این که اون عیاشی تو رو من میفهمم، اون حال خوب و لذت بردن رو میفهمم، ولی یه گیر نهایی هم بخوام بدم سرش. من میگم که یه رفیق مشترک ما داریم، جلال سمی، دوست بله. کتاباشو حتما بله. خوندی با جلال هم با صحبت میکنم تو کارگاه. ببین اون کتاب طنز نوشته بله. و اتفاقا دوز طنزش الزاما خیلی بیشتر کتاب تو هم نیست. میدونی یه تاکسی اسم کتابش الان
یادم نیست، نوشت که مال سوش صحته.
نه نه راست میگه، یه چیز دیگه ای داره که مضمون کتاب اینجوری آره. نگشت.
جلال خیلی خوش قلم و روونه.
من یه توییتی هم نوشتم چند وقت پیش که واقعا جز طنازهای طراز آره. توییتر فارسیه آره. واقعا جز آدمای و در کنار محمود فرجام پرانتزا بسته. من میگم کتاب تو زمین تخصصی بود، میدونی آره. تو زمین شاید این میگم نقد اسلش سواله، شاید اگر که زبانی نزدیکتر به خواستگاه مخاطبینش می داشت، اون چیزی که ما تو کانتنت مارکتینگ و شما احتمالاً تو این وان میگین دیگه به آدما که آقا این مخاطب باید با این زبان باهاش حرف بزنه.
اون یکی دیگه مینوشت دیگه.
اوکی. هم دوختی. این کار حسین نبود.
ببین
اون دیگه کتاب تو نمیشه.
من تخصص فوش خوردن دارم دیگه. تو میدونی تلویزیون کاملن. رفتم. فوشم زیاد خوردم. ولی یه جایی گفتم اوکی من که ته فوش خوردن رو دیدم. ما تو کشور 40 میلیون استقلالی داریم، حداقل 40 میلیون نفر آدم به تو فوش بدن کم نیست. بعد گفتم اوکی فوش اگه فوشه اوکی ام، چاو چاو که نکردن خدا رو شکر دیگه، هیچ کدومشون به قول خودم بخشیدن ما رو. البته حتی الانم میگم سرم پایینه چون موقعی سر تو بنده پایین. ولی اگر که تهش قراره آدم فوش بخوره، کار خودشو بکنه. اگه قرار فوش بدن، فوش دیگه بدن.
خیلی دیگه دیره، وگرنه در مورد خود اینم می‌خواستم به نظرم یه منبر جدایی میتلاش.
من هیچ گیر نیستم. بگو شاید چون اینو ریختی دور اینو استفاده کرد.
تو خیلی فوش خوری واقعا. یعنی آره. مثلا تو توییتر، کمتر تو اینستاگرام، کلا
توییتر نمیام، چی نمی‌نویسم که فوش نم. از 2009 توییتر دارم.
چرا؟
ببین چند علت داره. یکیش این که واقعا خب بی‌محابا متفرعنم، چیکار کنم،
خدا خواسته.
آره. و یه چیزی که به نظرم غیر منطقی بیاد، الان باز بهتر شدم، پیر شدم، گوشه هم ساییده شده، خیلی گوشه دارم. یه چیز ببینم یکی غیر منطقی میگه، چنان براشوفته یهو بعد چه کاریه. یعنی الان خیلی اتفاقا کولم، خیلی دیگه. منتها خب یکیش اینه که خب روکشو که بخوای، من معتقدم حقیقت تلخ واقعا جذابتر از مداهنه بیمایه است. خدا دکتر صدر رو بیامرزه که درباره هم فوتبال و فلسفه و سینما میگفت بدیه اینجا اینه که اگه یکی میگه دلم برات تنگ شده، تو واقعا نمیفهمی دلش برات تنگ شده یا پول کم آورده. این تخلیط معانی مخصوصا برای تو که اهل کلمه ای هست، ما که فرق میکنه، مثلا چه میدونم ما به یکی میگیم دوستت دارم، با میگیم عاشقتم، با دلم برات تنگ شده، واژه‌های جداییه ولی اونور یکسان داره استفاده میشه. ولی الان میگم که خب حداقلش اینه که اگر من به میلاد میگم دوستت دارم، این آدم خیالش راحته که دوستش داره. حاجی عزیزترین رفیق من گفته بسن پول داری بهم قرض بدی، گفتم دارم قرض نمیدم، 6 ماه با من قرار بود ولی بعدش گفت حاجی دمت گرم، بقیه گفتن نداریم، دروغ گفتن همش. و میلاد حالا این خیلی حالت چیزی، ولی من الان اگه به تو بگم سال 94 کی بود فکر میکنی 2 هفته پیش بوده. 9 سال گذشته. وقتی اینقدر تون میگذره دیگه دلیل نداره هی بخوای باربندیل اضافه کسی رو تحمل کنی، بس بگذره بره دیگه. و الان واقعا یه حدیه، حالا یه وقتایی از اون ور میفته، یعنی برای این که من ناخودآگاه خودم آدمه. و دقت کردی اینه که خیلی تمیزن این فیلم تو، این تو کتابم اینو گذاشتم، این پرویز و دیگران هست، میگه اگه عرق نمیخوره، سیگار نمیکشه، گیاه خاره، سوتی هم ازش نگرفتی، این حتما داره یه غلط دیگه ای میکنه. مهرامدیری هم تو همین آیتم روانشناسش داره، میگه که تو اگر گل برات میخره به حرفت گوش میده، بیرون میبره، احترام مامان بابات رو نگه میداره، برو طلاق بگیر، این داره یه غلطی میکنه. من برای اینکه بگم آقا یه غلطی امنم دیگه، من یه خوبیایی دارم، یه غلطایی هم میکنم، به خودم تفرعون دارم و این خود بودن زیادی
خوشایند
نیست. ولی اخیرا یاد گرفتم، بازم نه به عنوان اینکه بخوام درویر پیشه کنم، صرفا فاصله میگیرم. اگه نه نمیخوام یکی ببینم، نمیرم ببینم.
یه چیزی گفتی که وزن واژگان
آره.
ترجمهش تو ذهنم هم میشینه. و چقدر پسر موقعیت دردناکیه آفه. که تو با معاشرانت هم واژه نباشی،
بله.
وزن کلمات براتون یک قدر نباشه و خیلی احساس تنهایی میکنه آدم، بله. خاصه اگر اون آدمه توی نسبت نزدیکی هم با تو باشه که دیگه مثلا پدرت درد. آقا خیلی اینو من تقریبا در انتهای همه اپیزودهای کارگاه میگم، ولی واقعی ترینش اینجاست که خیلی به من خوش گذشت امروز، نه که بقیهش خالی بندی باشه، یه حال خوشی داشت اینکه به ما 1 ساعت و 37 دقیقه شده گفتگومون.
20 دقیقهش میذاری؟
فکر کنم مثلا زیر 50 دقیقهش احتمالا قابل انتشار باشه. و خیلی خوش گذشت، خیلی نظرم از هر دری سخنی مرغوبی شد و واقعا 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 به دور از، حالا اگه درصدی ما بدی که ما خوشحال میشیم، به دور از تبلیغ و توصیف علکی، تعریف علکی، جزء کتابهایی که به نظر من هر کسی که داره توی فضای کامیونیکیشن تو گسترش مارکتینگ، تبلیغات، پی آر، مثلا بیزنس دیولپمنت، حتی داره نزدیک به این فضاها رفت آمدی داره کار میکنه، به نظرم تبرق و خوندنش پر از حسنه، پر از
آره ببین
فایده.
ممنونم که اینو میگی، اینو یعنی برای اینکه واضح تر صحبت کنیم، مسئله کتاب انسانه نه پی آر. یعنی مسئلهش اینه که آقا تو به عنوان انسان وقتی که یه مثالی توش زدم، خب این اصلا به درد پیاریا نمیخوره، میگم ما یه جعفر قلی خانی داشتیم مثلا، باباش مرده بود، میخواستیم آگهی بزنیم، بعد ما گفتیم آقا بذاریم آگهی رو پنج شنبه بزنیم، بعد رفیقم گفت نه بذارید شنبه بزنید چون اینا میدونن آگهی شنبه گرونتره و اینا میخوام ببینن براشون هزینه کردی، آگهی که بنده خدا مرد تموم شد. سعی کردم که یعنی انسانی بر آدم خیلی چیز خفنیه لومس، یعنی وقتی تو آدمه اون وسط آدم خیلی متفاوت، اینو بگم ولی تعریف هم که میخوام بگم نگاهش انسانیه بیشتر تا کسب و کار، شاید برای همین بوده که دوستش نمی خود شوخی هم داشته باشه، ولی اگه میخواد سخنرانی بکنی واقعا خوبه. من مثلا کسی که میخواد برای آدمو سخنرانی کنه یه بار بخونه، بعد یه جوری هم خدایی دیگه، یه جوری نوشته شده که خوندنش بیشتر از 24 ساعت وقت نمیگیره.
نه واقعا تو بخوای تو مثلا بشینی بخونی، برای آدمایی که حتی کتاب خونم نیستن
میره خودش چربه.
کتاب خوشخانیه.
حالا من میگم این چیزها رو تو بلدی چون ببین یه خورده اگه کسی بخونش باشه واقعا بیشتر از 7 ساعت اینا طول نمیکشه، یعنی تو دو تا تایم 3 ساعت جمع میشه. و نکته بعد این که ما خیلی مثلا ما این وان میلو که با شباب کار میکنیم یکی زنگ بزنه بگیم ببینیم به دردش نمیخوره، میگیم آجی ولش کن. ولی من معتقدم به نسبت به زمانی که بذاره واسه خوندنش و هزینه‌ای که بکنه حتما فوش نمیده تهش. حالا نمیگه نمیخواد بذاره تو اینستاگرام بله من خوندم، ولی فوش نمیده بگه آقا چه کاری بود این کار کرد. درست دمت گرم اومدی.
دم شما گرم. خیلی خیلی ازت ممنونم.
من خیلی خوش گذشت.
خیلی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. از پذیرای شما ممنونم.
ببخشید دیگه
فاتوشم نه.
چیزی زیر کتریم خاموش کرده بودم. ولی این شیرینی رو از چیز آورده؟
لرستان گفتی.
نه از بندر ترکمن، از گلستان. آره.
خیلی خوب.
دمت گرم.
درود بر تو.
کی منتشر میشه؟
فردا صبح ان شاء الله.
نه جدی؟
شنبه.
لازم اینم من چو عقده کردم. اونو نمیبینن مرد.
آدم فضایی رو.
آدم فضایی رو.
من اصلا اینو آفیشال خدافظ کنم. خیلی مخلصم. به امید دیدار.
قربونت. یه کاری کن. هم کوتاش کن.
حتما.
هم که نه زاویه‌مون خوب بود چون این ور قبقبم شبیه هیچکا کی افتاده بود ای پایین نگاه کرد. مبل تو یه خورده پایین تره. خدافظ. خدافظ.